با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب رود، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در رود فصل 1 آیه 1 الی 2 خواندیم که مردی از اهالی افراته به نام الیملک که در بیت لحم زندگی می کرد، در اثر خشکسالی از وطن خود به سرزمین موآب کوچ کرد. زن او نعومی و دو پسرش محلون و کلیون نیز همراه او بودند. اکنون می‌خواهیم شما را با این خانواده آشنا کنیم. خانواده جالبی هستند. اسم آن مرد الیملک بود، یعنی اینکه خدای من پادشاه است، یا اینکه آن پادشاه خدای من است. در اینجا مردی را می‌بینیم که نامش واقعاً پرمعنی است. فقط به شهادتی فکر کنید که او در محل کارش می‌داد. وقتی که او را صدا می زدند، منظورشان الیملک به فارسی نبود، بلکه می گفتند خدای من پادشاه است و یا آن پادشاه خدای من است. چه اسم خوبی داشت، اینطور نیست؟ چرا؟ چون نام او دارای یک نوع شهادت است. خیلی بد است که چنین اسمی را داشته باشید و بعد به سرزمین موآب فرار کنید. او طوری عمل نمی کند که نشان دهد خدا پادشاه او است. اسم همسر او نعومی است. حال اگر در یک لغتنامه خوب کتاب مقدس به دنبال این کلمه بگردید، می بینید که به معنی خوشایند است. خب، من می خواهم بهترین اسم را به او بدهم. به نظر من اسم واقعی او آفتاب شادمان بود. او زنی عالی بود، شخصی بود که ظاهراً همیشه یک دید مثبت به زندگی داشت. امروز مسیحیان زیادی مثل او هستند. آنها در هر شرایطی طرف روشن آن را می‌بینند. همیشه اینطور هستند و بر شرایط موجود زندگی غالب می‌باشند به جای اینکه شرایط بر آنها غالب شود. بعضی از مردم همیشه گله و شکایت می کنند، اما نعومی آفتاب شادمان اینطور نبود. الیملک و نعومی دو پسر داشتند. اسمشان محلون و کلیون بود. محلون به معنی مریض و کلیون به معنی ضعیف بود. او دو پسر مریض حال داشت و تصور می کنم که نعومی به این دلیل در بیت لحم شهرت داشت. افراد زیادی می گفتند چگونه نعومی با داشتن دو پسر مریض می تواند شاد و خوشحال باشد؟ بله، این داستان نعومی بود و می خوانیم که او و شوهرش از قوم افراتی های بیت لحم بودند. آنان به سرزمین موآب کوچ کردند. آنها نه تنها به موآب رفتند، بلکه در آنجا شروع به زندگی کردند. حال اگرچه پسر گم شده در طویله خوک ها مشغول به کار شده بود، ولی بر طبق لوقا فصل 15 آیه 18 نهایتاً گفت برخواهم خواست و به نزد پدر خواهم رفت. اما بعضی اوقات یک شخص گم شده مدتی طولانی در خوکدانی میماند و متاسفانه این خانواده هم مدتی طولانی در آنجا ماندند. و می دانید برای خانواده های مسیحی و یا کسانی که فرزندان خدا هستند، وقتی که به یک کشور دور فرار می کنند، اغلب چه اتفاقی می افتد؟ بسیاری در کشور بیگانه ضربه خورده و تنبیه می شوند. می دانید که وقتی پسر گم شده به خانه برگشت و پدرش او را دید، آن پدر می توانست به خدمتکارانش بگوید شلاق را بیاورید تا او را به شدت تنبیه کنم. او فرار کرد، پولم را برباد داد و مرا بدنام کرد. باید درسی به او بدهم. اما آن پدر چنین نکرد. او پسرش را در آغوش خود گرفت و به خدمتکارانش گفت که بهترین گوساله را سر ببرید و بهترین ردا را بر او بپوشانند. امروزه بسیاری از مسیحیان فکر می‌کنند که خدای پدر سختگیر و عبوس، خشمگین و ستمکار است و اگر به نزد او برگردید شما را رد کرده تنبیه و مجازات خواهد کرد. دوست عزیز، او شما را تازیانه و شلاق نخواهد زد، بلکه شما در کشور بیگانه تازیانه و ضربه خواهید خورد. دقیقا همان جایی که پسر گم شده رفت و ضربه خورد و ضربه او عمیق بود و این خانواده در اینجا به انبار هیزم می روند. ضربه و سختی های کشور بیگانه در انتظار آنها بود. البته به نظر من آنها بایستی خانواده خوبی بوده باشند. نام پدر سرپرست خانواده خدای من پادشاه است و آفتاب شادمان همسر و مادر خانواده و دو پسر مریض به نامهای محلون و کلیون در آن خانواده می باشند. آنها به سرزمین موآب می روند، جایی که از سطل آشغال غذا خورده و در آنجا با سختی زندگی می کنند. توجه کنید بعد چه اتفاقی می افتد. در رود بست 1:3 می خوانیم: در پی اقامتشان در موآب علی ملک درگذشت و نعومی با دو پسرش تنها ماند. به شما گفتم که در کشور بیگانه با مشکلات روبرو می شوند و همینطور هم شد. همیشه اینطور است. یوحنای رسول در اول یوحنا فصل 5:16 می گوید: زیرا گناهی است که منجر به مرگ می شود. من نمی دانم که در نظر شما کدام گناه منجر به مرگ می شود. انانیا و سفیره به خاطر دروغ گفتن به روح القدس مردند. به نظر من امروزه آن گناه منجر به مرگ نمی شود. اگر این طور بود باید امروزه هر لحظه مشغول مراسم کفن و دفن در کلیساها می بودیم. اما به نظر من این موضوع برای هر مسیحی یکسان نیست. وقتی که از خدا دور شوید مشکلات به سراغتان خواهد آمد. حال شوهر نعومی مرده است. ببینید که بعد از مرگ او چه اتفاقی می افتد. روت فصل 1:4 می گوید: پسران نعومی با دو دختر موآبی به نامهای عرفه و روت ازدواج کردند. با انجام این کار شریعت موسی را شکستند و زیر پا گذاشتند. می بینید که پس از دوری از خدا و از دست دادن مشارکت و رابطه با خدا و پناه بردن به سرزمین بیگانه، قدم بعدی نافرمانی از خدا و ارتداد است و ادامه دادن به زندگی در گناه و افسایش گناه نتیجه نهایی می باشد و آنان چنین کردند. شریعت موسی را زیر پا گذاشته، از دستورات خدا نافرمانی کرده و زنان موآبی گرفتند. عرفه به معنی آهو یا بچه آهو است، یعنی اینکه او شخصی ورزشکار بود و شاید تعجب کنید که چرا یک دختر ورزشکار باید با یکی از آن پسران ضعیف ازدواج کند، ولی او ازدواج کرد. بعد از آشنایی با عرفه به کسی میرسیم که در واقع برای ما جالب است، روت. می توانیم 10 معنای متفاوت برای اسم روت بیاوریم. به طور آشکار به معنی زیبایی و شخصیت است. روت هم شخصیت داشت و هم زیبا بود، اما ابله نبود. او یک شخص قابل ملاحظه است و امیدوارم که کم کم دوستش داشته باشید، چون او یکی از نیاکان عیسی مسیح است. به عبارت دیگر در رگ‌های مسیح به عنوان انسان خون روت جریان داشت. بیشتر با او آشنا خواهیم شد. روت با محلون در موآب ازدواج کرد. کلمه ای هست که دوست دارم برای توصیف روت از آن استفاده کنم، اما دنیای هالیوود و تأثیر زیاد شهرت دنیوی معنی آن کلمه را عوض کرده است. آن کلمه دلربا است. در واقع این کلمه در معنای واقعی برای روت مناسب بود و اینکه چرا او با آن پسر مریض ازدواج کرد در ابتدا قابل فهم نیست، اما بعداً آن را خواهیم فهمید. حال این خانواده گم شده در سرزمینی بیگانه بودند. مشکلات بر سر آنها آمده بود و نعومی، این مادر و همسر، با سختی‌های بیشتری روبرو خواهد شد. او شوهرش را از دست داده و هر دو پسرش زنان موآبی گرفته بودند. در روت فصل 1:5 می‌خوانیم: 10 سال بعد مهلون و کلیون نیز مردند. بدین ترتیب نعومی هم شوهر و هم پسرانش را از دست داد و تنها ماند. البته من انتظار چنین اتفاقی را داشتم. فکر کنم آنها نمی توانستند زمستان سخت بعدی را ببینند و ندیدند. آن دو پسر مریض و ضعیف مردند. حال نعومی همه ی خانوادهش را از دست داده بود و تنها چیزی که برایش مانده بود 2 عروس جوان از قومی بیگانه بود. آنها تنها چیزی بودند که او داشت. به شما گفتم که مشکلات شروع شده بود و این خانواده گم شده مثل آن پسر گم شده تازیانه هایشان را در آن کشور بیگانه خوردند و تنبیه شدند. در روت فصل 1:6-7 می خوانیم: او تصمیم گرفت با 2 عروسش به زادگاه خود بازگردد، زیرا شنیده بود که خداوند به قوم خود برکت داده و محصول زمین دوباره فراوان شده است. اما وقتی به راه افتادند تصمیم نعومی عوض شد. قحطی از سرزمین موعود رفته بود و نان در بیت لحم، سرزمین نان و پرستش، یافت می شد. حال نعومی میخواست به وطنش برگردد. جالب است، هم خانواده گم شده و هم پسر گم شده هر دو آرزوی خانه پدر را کردند و اگر آرزوی خانه پدری را نداشتند پس فرزندان پدر خوانده نمی شدند. پسر گم شده هیچ وقت در آن خوکدانی شادمان نبود، چون او برای آنجا ساخته نشده بود. ذات او خوک نبود، او از ذات پدر بود. به خاطر همین نهایتاً گفت: برخواسته و به خانه پدرم باز می‌گردم. خوک‌ها خوکدانی را دوست دارند. پتروس رسول در 2 پتروس فصل 2:22 مثلی می‌زند که من اسم آن را خوک گم شده گذاشتم. خوک شسته شده بار دیگر در لجن می غلطد. می بینید که یکی از خوکای شسته شده به پسر گم شده گفت: انگار که برای یک خانه فروخته شده ای، من هم با تو می آیم. آن خوک نیز همراه با پسر گم شده به خانه رفت، اما از آنجا خوشش نیامد. از آن ملافه ها و سفره تمیز متنفر است. آن خوک به پسر گم شده گفت: چرا غذا را در آخر نمی گذاریم تا آن را لگدمال کرده و خوش بگذرانیم؟ چرا باید این سفره تمیز را داشته باشیم؟ من گل و لجن را بیشتر دوست دارم. و سرانجام آن خوک شسته شده برخواسته و به نزد پدرش برخواهد گشت و می دانید که پدر آن خوک کجا بود؟ در خوکدانی. و خوک گم شده به خوکدانی برگشت. همیشه این کار را خواهد کرد. و دوست من، پسر گم شده همیشه به خانه برخواهد گشت، مطمئن باشید. اما امروزه همه چیز فرق کرده و مخلوط شده است. در بزرگراهای زندگی پسرهای گم شده ای هستند که به خوکدانی می روند و خوکهایی هستند که به خانه پدر پناه آوردند که نباید هیچ یک در این وضعیت باشند. خوکها بعضی اوقات وارد کلیسا می شوند و مشکلات به همراه خود می آورند. مانند خوکی که وقتی وارد خانه پدر می شود و همه چیز را در آنجا به هم می ریزد، اشخاصی نیز در کلیسا مشکلات می سازند، اما نهایتاً به خوکدانی برخواهند گشت. شما فقط باید منتظر شده و ببینید. بنابراین در واقع این خانواده باید به خانه برگردند. نهایتاً نعومی میخواهد به بیت لحم یهودیه برگردد. حال نعومی به عنوان بزرگ خانواده با عروسهایش حرف میزند. به آنها میگوید که اوضاع و احوال وقتی که به اورشلیم برسند چگونه خواهد بود. میبینید که موآبی‌ها و اسرائیلی‌ها با هم رابطه‌ای نداشتند. اسرائیلی‌ها با موآبی‌ها و بعد هم به همان ترتیب با سامری‌ها هیچ خرید و فروشی نمی‌کردند. در اینجا نعومی به آنها می‌فهماند که چون آنها موآبی هستند، زندگی برای آنان در بیت لحم سخت می‌شود. دیگر نمی‌توانستند ازدواج کنند در حالی که آن دو زنان جوانی بودند و یعنی اینکه تا ابد بیوه بودند و فقیر می‌ماندند. چون نعومی همه ی سرمایه‌اش را از دست داده بود. در روت فصل 1:8 می‌خوانیم: به عروس‌هایش گفت شما همراه من نیایید، به خانه پدری خود بازگردید. خداوند به شما برکت دهد همان گونه که شما به من و پسرانم خوبی کردید. اکنون نعومی سخنانی عالی به آنها می‌گوید. آنان عروس‌های خوبی بودند. می‌دانید خیلی سخت یک مادر فکر کند که دختری لیاقت پسرش را دارد. اما در اینجا نعومی را داریم که می‌گوید آن دو دختر بیگانه همسران خوبی بودند. اما هر دوی آنها را تشویق می‌کند تا به نزد مادر و خانواده‌شان برگردند و با او به بیت لحم نیایند، چون باید بهای سختی می دادند. در روت فصل 1:9 می خوانیم که نعومی به آنان می گوید امیدوارم به لطف خداوند بتوانید بار دیگر شوهر کنید و خوشبخت شوید. سپس نعومی آنها را بوسید و آنها گریستند. واقعا یک صحنه زنانه را در اینجا احساس می کنیم. نعومی به آنان می گوید که اگر در موآب بمانند می توانند با مردانی از همان سرزمین و قوم خود ازدواج کنند، اما اگر به همراه او می رفتند دیگر شانس ازدواج دوباره را از دست می دادند. در اینجا سه زن را می بینیم که در جاده‌ای در سرزمین موآب ایستادند. وقتی به منطقه‌ای که موآب در آنجا قرار داشت سفر کردم به آن سه زن فکر می کردم. در هر قسمت از پیچ و خم جاده در آن کشور بیابانی که پر از پستی و بلندی است می شود نعومی، روت و اورفرا دید. در آنجا ایستاده گریه می کنند، دستمال کاغذی در دست گرفتند و گریه می کنند. همه آنها در حال گریه کردن هستند. روت فصل 1:10 می گوید به نعومی گفتند ما می خواهیم همراه تو نزد قوم تو بیاییم. اولین تصمیم آنها رفتن با نعومی بود. در روت فصل 1:11 می‌خوانیم ولی نعومی در جواب آنها گفت ای دخترانم بهتر است برگردید. چرا می‌خواهید همراه من بیایید؟ مگر من می‌توانم صاحب پسران دیگر شوم که برای شما شوهر باشند؟ می دانید که شریعت موسی این را می گفت که هرگاه شوهری می مرد نزدیکترین عضو خانواده باید با آن زن بیوه ازدواج می کرد و اگر برادر شوهری بود او باید آن زن را به همسری می گرفت. این قانون عجیبی بود، اما در این کتاب بعداً خواهیم دید که قانون ازدواج با نزدیکترین خیشاوندان چگونه اجرا می شد. سخنان نعومی برای آنها پذیرفتنی نیست و او باز هم تکرار می کند و می گوید اگر با من بیایید هرگز نخواهید توانست ازدواج کنید. مردم من نمی توانند شما را قبول کنند. بهای سنگینی خواهید پرداخت و چون یهودیان با موآبی ها هیچ ارتباطی برقرار نمی کنند در آنجا بیگانه و مطرود خواهید شد. در روت فصل 1:12-13 می خوانیم که نعومی می گوید نه ای دخترانم نزد قوم خود بازگردید، زیرا از من گذشته است که بار دیگر شوهر کنم. حتی اگر همین امشب شوهر کنم و صاحب پسرانی شوم، آیا تا بزرگ شدن آنها صبر خواهید کرد و با کس دیگری ازدواج نخواهید نمود؟ از وضعی که برای شما به وجود آمده متاسفم. خداوند طوری مرا تنبیه نمود که موجب آزردگی شما نیز شدم. نعومی پافشاری کرد که آنها در کشورشان بمانند. به صراحت از آنان خواست که چنین کنند. او گفت حتی اگر پسران دیگری هم داشته باشم که با توجه به سن من غیر ممکن است، آیا صبر می کنید تا بزرگ شوند؟ مگر می خواهید با یک بچه ازدواج کنید؟ مطمئنن نمی خواهید چنین کاری کنید. می بینید که خدا خانواده نعومی را داوری کرده و نعومی می گوید که آنها باید آن را تحمل کنند. به همین دلیل او نمی خواست آن دو را با خود ببرد. نعومی حقیقتی بزرگ یعنی داوری خدا را درک کرده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.